أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در نقطه سوم از فرمایشات مرحوم آخوند در بحث امکان تجزی و عدم امکان تجزی، مرحوم آخوند دو دلیلی که برای امتناع تجزی ذکر شده بود، اون دو دلیل را رد فرموده است. نسبت به دلیل اول امتناع تجزی، که دلیل اول این بود که با توجه به این که قدرت بر استنباط ملکه هست و ملکه هم امر بسیطی هست، تجزیه نمیشه جز بردار نیست، دو این حساب معنا نداره شخصی در یک قسم از مسائل مجتهد باشه، قدرت بر استنباط داشته باشه، در قسم دیگه اجتهاد نداشته باشه. مرحوم آخوند در جواب در رد این دلیل فرموده بودن که بساطت ملکه و عدم قبول ملکه لتجزیه مانع از این نمیشه که ما در مورد اجتهاد قائل به این بشیم که ممکن هست شخص به نسبت الی بعض الابواب این ملکه برای او حاصل بشود، اما نسبت به باب دیگر، بعض ابواب دیگر، این ملکه برای او حاصل نشه. این اصل بیان مرحوم آخوند بود. همونطور که در جلسه قبل عنوان شده، این رد مرحوم آخوند قابل توجیه به سه وجه هست. وجه اول که در کلام مرحوم تبریزی و عده از محشین کفایه اومده در جلسه قبل از روی اشتباه در مختار مرحوم تبریزی و بیان تبریزی را عرض کرده بودیم که به برمیگرده به سه آزیر متعلق ملکه، ولی اشتباه بود. صحیح همینه که در کلام مرحوم تبریزی، با اینکه هم در کتابش هم در کتاب دروسش این مطلب هست، هم در نوشته هایی که از درسی شما می نوشتیم اونجا هم همین مطلب هست، توی همین برگه هایی هم که همراه هم توی این برگه ها هم اونی که نوشتم همین بود که برای تبریزی از راه شدت و ضعف ملکه پیش اومده و جاله که تو شد در جلسه قبل در مقام نقل قول مرحوم تبریزی بله گفته شده که نظر مرحوم تبریزی اینه که اختلاف اجتهاد مطلق و تجزی در سه آزیر متعلق هست. حالا این اشتباه، ولی تصدیق صحیحش اینه که اون وجهی که در کلام مرحوم تبریزی به عده‌ای از محشین کفایه اومده اینه که ملکه هرچند امر بسیط هست و قابل تعییه نیست، اما شدت و ضعف دارد. شدت و ضعف در ملکه باعث میشه که تصویر بشه و ممکن بشود که شخصی قدرت بر استنباط در بعضی از ابواب داشته باشد، در بعضی از ابواب دیگر قدرت بر استنباط نداشته باشد. توجیهش هم به همینه که مدارک احکام وقتی مختلف باشه، سنخ مدرک وقتی مختلف باشه، در یک قسم از مدارک یک قسم از مقدمات شخص زحمت کشیده، تنقیح کرده این مقدمات را کبرویان و در تطبیق این مقدمات بر موارد و مصادیق هم کبرویت پیدا کرده است، ولی به سنخ دیگه از مقدمات نپرداخته، در اونها ممارست نسبت به اونها نداشته. بلی رو این حساب ممکنه در بد و امر ملکه در حد ضعیفی، ملکه استنباط در حد ضعیفی محقق بشود، چون یک سنخ از مقدمات رو فقط تنقیح کرده، بعد که بقیه مقدمات تنقیح میشه، مقدمات از سنخ دیگر تنقیح میشه، خب دیگه این ملکه به مرتبه بالاتر میرسه. این امر ممکنی هست و توجیه هم داره در تعبیرات ایشون. هم در کتابشون فرمودن هم همینشون که فرمودن که این که اخلاق اشخاص مختلف، اخلاق اشخاص من حیث قصور الواقع و طول الواقع به اضافت الى تنقیه مقدمات، با توجه به این مطلب ما در نظر بگیریم کیفیت حصول اجتهاد را، میبینیم که اقتدار به حصول بعضی از مراتب اجتهاد قبل از حصول مرتبه اخرى اتفاق میفته، الى ان تکمل المرتبت العليا، تا به مرتبه بالاتر از این اقتدار و ملکه برسه شخص. این وجه اول این بود که ملکه شدت و ضعف میپذیرد، اما ولو تاییه نمیپذیرد، ولی شدت و ضعف میپذیرد و اختلاف اجتهاد مطلق با اجتهاد با تجزیه در اجتهاد در شدت و ضعف ملکه استنباط احکام هست. این یک توجیه بود، یک وجه بود. وجه دیگه که در کلام مرموم خویی اومده این بود که ملکه قابل طبیعی و تجزیه به معنای جزء در مقابل کل نیست، ولی قابل تحقق در ضمن افراد متعدد هست. بر این اساس فرق بین اجتهاد مطلق و تجازی در اجتهاد در این می شود که در موارد تجازی در اجتهاد افراد کمتری از ملکه استنباط محقق می شه، ولی در موارد اجتهاد مطلق افراد بیشتری از ملکه اجتهاد. اگر مثلا مسائل فقه را 1000 مسئله ببینیم، کسی که در 100 مسئله قدرت استنباط داره، با توضیحی که دیروز هم از کلام مرموم خویی خونده شد، هر مسئله در هر فرد، در هر مسئله از مسائل فقه فردی، یک فرد مغایر با دیگری هست، ملکه استنباط حق در اون مسئله هم مغایر با ملکه استنباط در فرد دیگر هست. پس اگر کسی در 100 مسئله قدرت در استنباط داره، در حقیقت 100 فرد از ملکه استنباط برای او حاصل شده، ولی اون کسی که همه ابواب فقه را میتواند استنباط بکنه با فردی این که 1000 مسئله داره، خب اون 1000 فرد از ملکه استنباط برای او محقق میشه. لازمه فرمایش مرموم خویی اینه، مقتضای تعبیراتی که در مسوا اومده اینه که اینطوری فرض کنیم در 1000 مسئله 1000 فرد از ملکه وجود داره. این وجه دوم بود. وجه سوم که در کلام مرموم ایروانی در بله، اون کتاب الاصول فی علم الاصول اومده این بود که فرموده بودم تفخیم اشتها به اطلاق و تجزی به لحاظ بله به لحاظ عموم قوه لکل مسئلت و خصوص قوه به لحاظ بعضی از مسائل هست، که این هم قبلا توضیح داده شد که برمیگرده به این که خود ملکه ولو جز ندارد ولی متعلق ملکه سه آزیر چون وجود داره به اختلاف در سه آزیر اجتهاد مختلف میشه. مجتهد متجزی کسی هست که قدرت بر استنباط در خصوص بعض المسائل دارد، در مقابل مجتهد مطلق که قدرت استنباط نسبت به عموم مسائل دارد. اون میشه خصوص، این میشه عموم. خب اینها بله وجوه در حقیقت سگانه ای هست که میشود اینها را بله تفسیر کلام مرحوم آخون حساب بکنیم. یعنی عبارت مرحوم آخون که فرمودن ملک بودن استنباط و اینکه ملکه قابل ملکه امر بسیری هست قابل تجزیه نیست با حصول اجتهاد متجزی تجزیه در اجتهاد سازگاری داره و مانع از اون نمیشه، قابل توجیه به این وجوه سگانه هست. در اما اینکه آیا این سه تا وجه هر سه تا وجه های قابل قبولی هست یا اینکه در میان این سه تا وجه باید به یک وجه از این سه تا وجه ملتزم بشیم یا به وجه آخری غیر از این سه تا وجه که تلفیقی از این وجود باشه. اما اینکه در فرمایشات مرحوم آقای خویی اومده بود که هر فردی از مسئله هر مسئله چون یک فرد مغایر با مسئله دیگر ملکه استنباط در این فرد با ملکه استنباط در فرد دیگر مختلف میشه، این قسمت قابل مساعدت نیست. با فرضی این که سنخ مدرک قابل استناد در مسائل از یک سنخ باشه، با فرض این که سنخ مدرک یک گونه باشه، مثلا دو مسئله ده مسئله همه اینها مدرکش روایت هست که مقدمات استنباط حق در این مسائل به اینی که شخص در نقلیات در اخبار در استدلال به اخبار تمکن از استنباط داشته باشه، به این که حجیت خبر ثقه را تنقیح کرده باشه و بله در استظهار از ادله و در جمع عرفی بین ادله در اعمال قواعد تعارض مستقر در اینها هم بله مبارزت داشته و تنقیح کرده این قواعد را، با فرض اینکه 100 مسئله 10 مسئله 500 مسئله اینها از جهت مدرک سنخ مدرک استنباط به یک نحو هستن، بگیم که اینجا ملکات متعددی به تعداد مسئله فرض میشه وجود داره، این قابل مساعدت نیست. با فرض یک سنخ بودن مدرک معنا نداره افراد متعددی از ملکه بگیم اینجا وجود داره، این یه ملکه ایست غیر از اون ملکه ای که در نسبت به مسئله استنباط و در مسئله دیگر وجود داره. اما این که روی حساب به صورت کلی ما بگیم به تعداد مسائل فقهیه ملکات وجود داره به این نحو عام قابل التزام نیست، به این نحو مطلق قابل التزام نیست. بله ممکنه مدارک احکام را از جهت سنخی تقسیم بکنیم به اقسامی، بگیم که بعضی از اینها مسائل نقلیه هستن، مستند به اخبار هستن، مقدمات لازم در استنباط اینها چیزی که به الفاظ و عبارات مرتبط هست، به نصوص معتبر هست، به نصوص مرتبط هست، اینها یک سنخ از مقدمات هست. اون مسائلی که مرتبط به مباحث عقلی علم اصول، منت ترتب، اجتماع امر و نهی و امثال اینا هست، اینا یه سنخ دیگه ای از مدارک را اختزا میکنه. یه قسم سومی هم هست که در اون قسم سوم اونی که به عنوان مدرک هست نوعاً مستند به تشخیص بناعات عقلائیه و تحلیل ارتکازات عقلائیه هست که در معاملات از این قبیله. اینجوری تقسیم بکنیم این معنا داره که بگیم که اینجا بله اقسام متعددی از ملکه وجود داره که به این لحاظ تعدد فردی هم پیدا میکنه، نه اینکه در برای هر مسئله ملکه مستقلی را ما فرد مستقلی را بخواهیم حساب بکنیم. اما اگر از جهت سنخی اختلاف داشته باشه، این اختلاف سنخی موجب تعدد مقدمات و ملکات می شود، مشکلی در این جهت نیست. اون افرادی که افرادی از مسائل که استنباط اونها به مقدمات نقلیه مرتبط هست، در تمام اینها یک سنخ از ملکه وجود داره، در قسمت عقلیات یک سنخ، در قسمت معاملات که مبتنی به بله تشخیص قناعات عقلائیه غیر از استدلال به عمومات و نصوص من الاطلاقات و عمومات، غیر از اون زائد بر اون در قالب مواردش، در قالب فروعش عمده استناد به قناعات عقلائیه و تحلیلات عقلائی، تحلیلاتی که نسبت به ارتکازات عقلائی و کشف ارتکازات عقلائی بستگی داره. اینطوری میتونیم تقسیم بکنیم مسائل را، منتها این تقسیمی که میشه نه بر حسب عناوین ابواب که به صورت رسمی در فقه مثلا اومده، بگیم که این کتاب و طهارش مثلا ملکه فقط قسم اول را داره، ملکه استناد به نقلیات را داره، استنباط از نقلیات را داره، کتاب مثلا صلاتش قسم دوم را داره، کتاب مثلا متاجرش، کتاب بیعش فقط اونا داره. نه، از تقسیم به صورت رسمی یا کلاسیک به عنوان مثلا باب صلات اینها اینطور نیست. بله در باب صلات یا در باب طهارت نسبت به کثیری یا اکثر احکام و مسائل اینطوره که به مسائل نقلیه مرتبطه، ولی یوجد در باب صلات و همینطور در باب طهارت مسائلی که تعیین حکم در اون مسئله مبتنی هست بر تنقیح مقدمات عقلیه علم اصول، بر مباحث اجتماع امر و نهی مثلا. و در باب طهارت بعضی از مسائل در باب وضوع تعیین حکم در این احتیاج دارد به تنقیح مسائل اجتماع امر و نهی. اینطور نیست که باب وضوع، باب طهارت کلن بیگانه از مسائل عقلیه، مقدمات عقلیه این اصول باشه. و همینطور در قسم معاملات هم بله به لحاظ نوع موارد چون نص خاصی وجود نداره، به لحاظ نوع موارد یا کثیر از موارد چون نص خاصی در خصوص مسئله وجود نداره، طبعا استنباط حکم مبتنی هست بر بله تحلیل بر تشخیص بناعات عقلاییه و تحلیل ارتکازات عقلاییه، ولی اینطور نیست که باب معاملات کلن مربوط به این مقدمات باشه و استناد به نقلیات نداشته باشه، استناد به مقدمات نقلیه نداشته باشه و بیگانه از او باشه. نه، در باب معاملات هم فی کثیر من الموارد احتیاج دارد استنباط حکم به اینکه شخص در استناد به روایات خبرویت لازم را پیدا کرده باشه، به تعبیر آخر مقدمات نقلیه را بله تنقیح کرده باشه. در خیلی از موارد کم هم نیستن، فی الجمله موارد فی نفسی هم موارد متعددی هستن، در ابواب معاملات بحث تعارض بین طوائفی از اخبار پیدا میشه، باید بین اینها جمع بکنه، قواعد تعارض باید اونجا هم پیاده بشه. حالا از باب مثال مثلا در این که احیا در زمین مواد موجب ملکیت شخص هست یا اینکه موجب ملکیت شخص نیست، موجب حق در نهایتش اینه که فقط حق اولویت را میاره اما ملک در کار نیست. خب مثلا به عنوان مثال خود همین مسئله، روایات دو دسته از روایات وجود داره، دو دسته از روایات وجود داره، در مقام جمع بین این دو دسته وجوه متعددی از جمع عرفی بین همین دو تا طایفه از روایات مطرح شده. خب این مسئله است مربوط به معاملات، ولی اینطور نیست که بیگانه از بله بیگانه از استناد به روایات و مقدمات نقلیه باشه. بله به عنوان کلی میشه اینطور گفت که استنباط بله با توجه به این که مدارک احکام مختلف هست، در بعضی از موارد مدرک نقل هست، نص هست و استنباط حکم در از این مدرک با توجه به این مدرک مقدمات احتیاج به تنقیح مقدمات نقلیه داره، ممکنه شخص در اون مسائل قدرت بر استنباط داشته باشه، اما اون مسئله ممکنه مسئله مثلا اول از باب وضو باشه، ممکنه مسئله مثلا اول از باب صلات دوم از باب صلات باشه، ممکنه مسئله فلان از باب احیای موال باشه، از باب متاجر باشه. به روی تک تک مسائل میشه اینجوری حساب کرد که صنف این مسئله جوری است که با مقدمات نقلیه سازگاری داره، با مقدمات عقلیه سازگاری نداره. اما تقسیم به لحاظ عنوانهای معروف فقه که باب و کتاب و صلات، کتاب و طهاره، کتاب و مثلا بیع، کتاب الاجاره، به این تقسیم به این عنوان نمیشه تقسیمش کرد. پس اینکه ما هم بله در از نظر تعداد ملکه، تعدد در ملکه، ملکه را از جهت فردی متعدد بدونیم به عدد مسائل فقه که در کلام رومای خوی اومده، این مقدار قابل مساعدت نیست، ولی اصل این که تعدد در ملکه را قبول بکنیم به خاطر اختلاف سنخی مسائل، این نحوه فیل جمله با اون توضیحی که گفته شده قابل مساعدت هست. این نسبت به فرمایش مرحوم های خوی. اما اونچه که در کلام مرحوم بله اونچه که در کلام مرحوم ایروانی اومده بود که ایشون فرموده بودن بساط بله ملکه ولو بسید هست جز ندارد، ولی به لحاظ متعلق سه آذیق دارد، عموم و خصوص نسبت به متعلق تصویر دارد، اطلاق اشتهار به معنای عمومش لعموم الغبار ديك استنبار كل مسألة هست بله و تجزی در اجتهاد به معنای خصوص به معنای اینکه این قوه فقط مربوط به بعضی از مسائل هست. اینکه ما سعازیق در متعلق را فقط سعازیق در متعلق ملاک باشه بدون اینکه در اون ملکه‌ای که بله اون سنخ از اون ملکه و فردی از اون ملکه تأثیر داشته باشه در سعازیر، این قابل التزام نیست بدون اینکه افراد ملکه متعدد باشد یا شدت و ضعف در ملکه را ما در نظر بگیریم بدون در نظر گرفتن شدت و ضعف در ملکه که وجه اول بود و بدون در نظر گرفتن تعدد افراد ملکه که وجه دوم مذکور در کلام مرحوم کوی بود، بدون در نظر گرفتن اینها با اینکه ملکه واحده هست در این حال بگیم نسبت به یک شخصی به مقدار بعضی از مسائل قوه استنباط حاصله، نسبت به شخص دیگر به لحاظ عموم المسائل قدرت بر استنباط وجود داره، این هم معنا نداره. به هر حال اینکه در یک نسبت به یک شخص بعض المسائل میتونه استنباط بکنه شخص آخر همه مسائل را، این یه سبب میخواد، سبب اختلافش یا باید شدت و ضعف در اون ملکه باشه یا باید ذلت و کثرت افراد در ملکه باشه، و الا اگر از جهت فردی ملکه واحده باشه، از جهت مرتبه هم همون مرتبه از ملکه وجود داشته باشه، دیگه معنا نداره که به لحاظ بعضی از افراد به لحاظ بعض افراد عموم فی کل مسئلتن داشته باشه، به لحاظ بعضی دیگر خصوص بعض مسائل را شامل میشه. خود این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی ولو ظاهرش همین مطلب هست که برگردونده اختلاف را به سیاسی، ولی در خود کلام مرحوم ایروانی در اول همین بحث تجزی امکان تجزی اینا ایشون فرموده بودن که ما باید در حقیقت این را این امکان و امتناع تجزی را از این جهت بدونیم، مربوط به این بدونیم و مبتنی بر این هست که آیا این مسائل بله به سنخ واحدی برمیگردد یا اینکه از جهت استنباط این ابواب مختلف مسائل مختلف اصناف متعددی دارد. اینو باید امکان استحاله را به این برگردونیم، چون اگر به سنخ واحدی همه اینها سنخ واحدی از مدرک را اختزا بکنه، طبعا تجزی در اجتهاد معنا نداره. خودشون در اول بحث این دو فرموده، ولی اگر اون مسائلی که در فقه مطرح میشه به سنخ واحدی بر نگردد، به دو سنخ برگرده، معنا داره که ما بگیم که تجزی در اجتهاد محقق هست، چون نسبت به یک سنخ ممکنه شخص تنقیح مقدمات کرده باشه، نسبت به سنخ آخر تنقیح مقدمات نکرده باشه. خود ایشون هم اونجا در اول بحث قبول کرده است که ما بله میتونیم، حق اینه که قسم نقلیاتش برمیگرده به قسم نقلیات از مسائل اونایی که مدرک نقلی داره، اینها برمیگرده به بحث حجیت خبر واحد، حجیت ظهور و امثال اینها، ولی قسم دیگه ای از مسائل داریم که فروع مبتنی بر مدارک عقلیه هست، که مثل مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اقتضای امر و نهی، امر به شیء النهی عن ضدش، اون یه سنخ دیگه ای هست. چون یه سنخ دیگه ای هست، روی حساب شخصی ممکنه مجتهد باشد در اون قسم اول از مسائل که فقط مبتنی بر نقلیات و نصوص هست، ولی در قسم دیگر مجتهد نباشد. عکسش هم ممکن هست که اتفاق بیفته. روی اینو برای اینجا عرض کردیم که این که ما اختلاف اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزیه در اجتهاد را فقط از جهت سعازیق متعلق بدونیم، بدون این که ریشه داشته باشه در اختلاف، در شدت و ضعف ملکه، شدت و ضعف ملکه یا تعدد ملکه به تعدد سنخی مداره، بدون این قابل التزام نیست. از کلام بر اساس صدر کلام مرحوم ایروانی هم باید اینطور توجیه میشد که اختلاف هست، ولی اختلاف به تعدد افراد ملکه هست، منتها تعددش از جهت این که مربوط به قسم نقلیات یا مربوط به قسم عقلیات، که این قسم دیگه بله، این بله قسم دو تا قسم میشه با توجه به توضیحی که در جلسه قبل گفته شده در کلام مرحومای تبریزی هست که قسم معاملات را مدرکش را جدای از یک سنخ خاصی از مدرک برای معاملات تصویر کردم که تفاوت داره با ابواب عبادات، به لحاظ او هم بخواییم حساب کنیم سه تا سنخ از مدرک در مورد سه تا سنخ از مدرک در استنباط احکام وجود داره که به لحاظ این سه تا سنخ ملکه های سه فرد از ملکه و سه نوع از ملکه بر ممکنه محقق بشه. پس این بله در این که ما تمام بله این که فرمایش مرحوم‌های خویی را به ظاهرش عکس بکنیم که به تعداد افراد مسئله ملکه استنباط هم متعدد میشه، این قابل قبول نشد. این که سعازیر در متعلق را بله سعازیر در متعلق را ملاک قرار بدهیم بدون برگردوندن به شدت و ضعف در ملکه و بدون برگردوندن به تعدد افراد ملکه، اینم قابل قبول نشد. بله به نظر میرسه که این را باید بله توجیه صحیحش به همینه که این را به اختلاف افراد ملکه، سنخ ملکه بدونیم، منتها در همین حد سه سنخی، نه اینکه بله به تعداد افراد مختلف باشه. این شدت و ضعف در ملکه که در کلام عده‌ای از محققین از جمله در کلام مرحوم تبریزی اومده، با توجه به این که از جهت بله از جهت خصوصیت ملکه، از جهت خصوصیت ملکه فرق پیدا شده بین ملکه استنباط در نقلیات و ملکه استنباط در عقلیات و ملکه استنباط در معاملات، با توجه به اینکه از نظر خصوصیت بین اینها اختلاف پیدا شد، دیگه نمیشه اینها را از موارد شدت و ضعف ملکه بدونیم. اینطور نیست که ملکه در مثلا کسی که یک ملکه دارد، یک سنت از ملکه دارد که در نقلیات میتواند استنباط بکنه، با شخصی که هم در نقلیات هم در مسائل مرتبط به عقلیات استنباط میکنه بگیم که این ملکه او شریک شده. با توجه به اینکه سنخن ملکه متعدد هست، کیفیت استنباط، قدرت بر استنباط با او نوعاً متعدد هست، دیگه ذم احد و هما به دیگری نمیشه از باب تشدید در وجود ملکه. بله تعبیر ملکه کامله مرتبه اولیای از ملکه به معنای اینکه ملکه های متعددی دارد، این قابل قبوله. ولی اینکه بگیم این از موارد شدت و ضعف در ملکه هست، یعنی همون ملکه سابقه تبدیل شده به ملکه شدیده، ملکه شدیده یا کرده، این را به این معنا نمیشه ملتزم شد. کلام مرحوم آقای تبریزی هم قابل توجیه به این هست که بله اجتهاد مطلق که مرتبه اولیای از ملکه هست، یعنی در اجتهاد مطلق ملکه از سنخ استنباط در نقلیات ضمیمه شده به ملکه از سنخ در عقلیات، نه اینکه اون ملکه شدت پیدا کرده. شدت و ضعف اصطلاحی، اون معنای معروف از شدت و ضعف اگر مراد ایشون نباشه، کلامشون قابل مساعدت هست. خب این مربوط به دلیل اولی که برای امتناع اجتهاد متجزی بیان شده. دلیل دومی که مرحوم آخوند عنوان فرموده بودن و از اون جواب دادن این بود که مستدل قائل به امتناع می گفت که استنباط در مسائل شرعیه، استنباط مسائل شرعیه متعدده، اینها با هم ارتباط دارن. مقدمات لازم برای استنباط حکم در هر بابی را اگر در نظر بگیریم، اینطور نیست که اون مقدمات فقط در اون باب مطرح شده باشه. با عنوان مثال گفته شده که چه بسا روایاتی که مربوط به ابواب معاملات باشه، مربوط به اطعم و اشربه باشه، ولی اون روایات مؤثر در استنباط حکم در کتاب الطهاره هست، در کتاب الصلاه. رو این حساب اشکال اینه که اگر کسی در بعضی از ابواب فقه خبرویت لازم را نداشته باشه، فقط در بعضی از ابواب خبرویت داشته باشه، در بعضی دیگه خبرویت نداشته باشه، نمیتواند نسبت به اون بابی هم که خیال میکنه خبرویت داره فتوا بده. استنباط حکم در اون باب هم نمیتونه بکنه. کسی که در باب طهارت یا در باب صلات داره بررسی میکنه مسائل را، نمیتواند به مدارک مطرح شده در خصوص این کتاب اکتفا بکنه، چون احتمال این رو میدهد که بعضی از مقدمات و منابع استنباط در کتاب اطعم و اشربه، در کتاب حدود و دیار مثلا، به مسائل باب طهارت هم مرتبط باشه. در این حساب استفراغ وقت محقق نمیشه و طبعا نمیتواند فتوا بده و استنباط حکم بکنه در کتاب طهارت. این اشکال، این دلیل دوم برای امتناع تجزی بود. مرحوم آخون از این وجه، این وجه را رد فرموده، جواب داده به این دلیل که این جوابش هم مورد قبول اعلام هست. جواب مرحوم آخون عبارت از اینه که اینی که شما گفتید مانع از تجزی در اجتهاد نمیشه، چون ما که میگیم شخص میتواند در یک باب خاصی مثل باب طهارت قدرت بر استنباط داشته باشه، قدرت بر استنباط داشته باشه، مقصود اینه که میتواند در خصوص این باب احاطه به مدارک این باب داشته باشه، به طوری که بعد در نظر گرفتن این مدارک رد داره به اینکه چیزی دیگه‌ای از مقدمه عقلیه او نقلیه وجود نداره که تأثیر در استنباط مسئله اول کتاب طهاره داشته باشه. ما که میگیم که میتونه شخص متجزی در اجتهاد باشه، اینه به طوری که نسبت به ما یحتمل و دخل در این مسئله استفراغ وز کرده و قطع و اطمینان داره به این که چیزی دیگه دخالت در حکم این مسئله نداره. مقصود اینه و این امریست که
حتی در اجتهاد مطلق هم همینه، کسی که مجتهد مطلق هم باشه ولو قدرت استنباط بر همه احکام داره، ولی او اگر بخواد در مسئله اول از کتاب الطهاره فتوا بده باید تمام ما یحتمل الدخل در این مسئله رو بررسی بکنه، در صورتی میتواند در این مسئله فتوای قطعی بدهد که مدارک را ملاحظه کرده باشه و قطع یا اطمینان به عدم وجود چیزی که دخیل در این مسئله هست پیدا بکنه، و الا اگر مجرد احتمال اینکه این یه مدرکی در باب دیگه وجود داشته باشه مانع از اجتهاد تجزی باشه، لازمش اینه که مجتهد مطلق هم نتونه فتوا بده، با حال اینکه اونجا همه شما قبول دارید که مجتهد مطلق در نسبت به مسئله اول صلات و اول طهاره با استفراغ الوز و قطع و اطمینان به عدم وجود مدرک آخر فتوا میتونه بده. این جواب یعنی رد دلیل دوم که در کلام مرحوم آخوند اومده و رد صحیح هم هست. اما اون قسمت نقطه ثانیه در فرمایش مرحوم آخوند که این را گذاشتیم بعد از نقطه بررسی نقطه ثالثه، نقطه ثانیه در فرمایش مرحوم آخوند این بود که تجزی در اشتها نه تنها امر ممکنی هست بلکه ضروری هست، به ضروره و حتما تجزی در اجتهاد باید محقق بشه، چون نمی شود اجتهاد مطلق برای شخص حاصل بشود الا اینکه قبل از او تجزی در اجتهاد اتفاق افتاده باشد، عادتا ممکن نیست. چرا؟ دلیل مرحوم آخوند آورده فرموده لزوم تفره، بخاطر این که اگر اجتهاد مطلق یک دفعه بخواهد حاصل بشه این مستلزم ثبوت و بله ثبوت تفره هست، به تفره هم که معنا نداره، در جایی که امور به تدریج شیئن فشیئن یک پله به پله نردوان باید طی بشه معنا نداره بدون طی کردن مرتبه پایین تر به پله اول شخص به پله بعدی برسه. فرمایش مرحوم آخوند در اینجا تعبیر مرحوم آخوند اینه، از یک طرف تعبیر فرموده است به اینکه محال هست حصول اجتهاد مطلق بدون اجتهاد تجزی عادتاً، از یک طرف تعبیر عادت آورده، از طرف دیگر استدلالی کرده به لزوم و تفره. اون حساب اشکالی که مرحوم آخوند کردن اینه که مقتضای دلیلی که شما ذکر کردید اینه که امکان عقلی نداشته باشد حصول اجتهاد مطلق بدون اجتهاد تجزی، ولی ادعایی که در قسمت در اون قسمت معلل فرمودید ادعای شما اینه که محال عادی هست نه محال عقلی، این دو با هم سازگاری نداره. و صلی الله علی محمد.